آرباغ رو تقدیمتون میکنیم و از همین لحظه هم شما دوستان میتونید با ما در ارتباط باشید، تماس بگیرید و شعرخوانی کنید. 220-485 و 220-58-800. سامانه پیامکی رادیو فرهنگ و برنامه چهارباغ هم 30558. اما در این لحظه دعوت میکنم بشنوید برنامه دیگر رو از این بخش با نام سفرنامه خوانی.
We come from New Zealand. Beautiful city. We have just arrived, but it is very, very beautiful and are very interested to look around and learn about everybody has been very friendly and very interested.
شهر ما خیلی شهر باصفایی زیاد از همه دنیا میان اونجا گردشگرای خارجی تمام دنیا
میان. Really nice actually. Also the people are really friendly and we like the old buildings and the cities and the landscape.
Wonderful
It's really
country,
nice.
Huh? Wonderful people.
من خودم خیلی دوست دارم که تا جایی که میشه حتی بتونم تقریبا خیلی از جاهای دنیا رو ببینم، ولی خب ممکنه که اصلا این اتفاق واسه من نیفته، ولی اینو میدونم که میتونم خیلی از سفرنامه ها رو بگیرم و بخونم و خودم رو دقیقا اونجا احساس کنم و تک تک صحنه ها و مکان های دیدنیش رو توی ذهنم تجسم کنم با خوندن اون سفرنامه یا با دیدن عکس ها و فیلم هایی که هستش.
گذری در کوچه باغ خاطره،
سفری در میان واژه ها و کتاب ها،
همراه با مسافران سرزمین های دور و نزدیک.
سفرنامه خوانی.
سلام، شب بخیر. سحر موسوی هستم. در ادامه سفرنامه استانبول امروز رو برنامه که داشتم میخواستم به محله بشیکتاش برم. بنابراین وقتی که صبح از هتل خودم در محله گالاتا خارج شدم، باید طبق اون رسم پیاده روی که داشتم از خیابون استقلال عبور می کردم. خیابون استقلالی که شبهای بسیار پر هیاهو و شلوغی رو سپری کرده و الان که ساعت 8 صبح هست و من دارم تردد می کنم، بسیار بسیار خلوت و در سکوت هست. هنوز تو کوچه پس کوچه هاش که داری نگاه می کنی، چون رستوران های مختلف قرار داره، میزا و صندلی ها خیلی مرتب و منظم که کنار هم به صف باستادن و در واقع یه جور نشستن. شاید اونها هم دارن یک جورایی استراحت میکنن تا موقع ورود مهمونها و در واقع مسافران جدیدش باشه. یک سکوت بسیار بسیار جالبی توی خیابون و در واقع توی محوطه این خیابون حاکم هستش. چند تا از این نوازنده هایی که توی خیابون هستن همچنان سرخیزن و اول صبح مشغول نواختن هستن، ولی که من باید یه مقدار تعجیل بکنم و خودم رو بتونم برسونم به محله بشیکتاش. اولین جایی که میخواستم توی این محله بازدید بکنم کاخ دولما باغچه بود، کاخی که در واقع محل سکونت سلاطین عثمانی بود و زمانی که این کاخ ساخته میشد توی دکور و طراحی پله‌های کریستالی و سقف کاذب طلایی و فرش‌های ابریشمیش برای اونها در واقع هیچ هزینه‌ای نداشت به جز 35 تن طلا که به پول امروز یه چیزی بالای 1 میلیارد دلار میشد. کاخ دولما باغچه کاخی بود که در واقع برای مهمانهای خیلی ویژه استفاده می شده. بخوام تو محله بشیکتاش سراغ مسجد اورتاکوی برم، حتما دوست داشتم به بازار ماهی فروشای بشیکتاش سر بزنم. بازاری که معماری، طراحی خاص و مدرنی داره و حتما توجه هر توریستی رو به خودش جلب میکنه. وقتی که توی این بازار قدم میزنید، صدای ماهی فروشایی رو میشنوید که با یه لحن آهنگین از ماهی های تازه صید شده خودشون تعریف میکنن و مشتری ها رو عملا به سمت خودشون جذب میکنن. همینطور صدای مشتری هایی رو هم شما میشنوید که در حال چانه زدن و خرید کردن هستن. بنابراین وقتی که میخواین به بازار ماهی فروشایی بشیکتاش برین، یه مقدار صبح زودتر برین، چون اونایی که زرنگ هستن ماهی ها رو صبح زود میرن خرید میکنن. بنابراین این صداهای تازه رو شما توی یه تایم خیلی خاصی خواهید شنید. اطراف بازارچه ماهی فروش ها هم پر از بازار و کافه هستش که جوان ها معمولاً به خاطر صبحانه بهشون مراجعه می کنن. اما توی این بین یک مغازه ترشی فروشی خیلی قدیمی و خانوادگی هست که نسل به نسل از پدر بزرگ به نوه رسیده. علاوه بر کیفیت بالا و تنوع ترشی هایی که داره، خود شما میتونید انتخاب بکنید که به طور مثال برای داشتن یه ترشی مخلوط از هر میوه چه مقدار و در واقع از کدوم میوه اضافه بکنه. و چیز دیگه‌ای که خیلی جالب بود برای من فروش آب ترشی بود. خیلی از مراجعه کنندگان اونجا آب ترشی تند یا غیر تند سفارش میدادن و همونجا هم اصلا استفاده میکردن. با وجود اینکه خیلی ترشی دوست داشتم، یه تستی کردم، ولی تو مقدار خیلی زیاد و لیوانایی که در واقع آب ترشی میفروختن رو جسارت نکردم، به خاطر اینکه امکان داشت فشارم بیفته پایین. محل بعدی که برای بازدید میشونیم انتخاب بکنیم مسجد اورتاکوی هست. مسجد اورتاکوی همون مسجدی هستش که تو خیلی از تصاویر وقتی شما میبینید در کنار پل بوسفور و مشرف به دریا قرار داره. مسجدی که در واقع یک نمونه عالی و بی‌نظیر از خوشنویسی اسلامی هستش. وقتی که میخواین این تیکه از استانبول رو برین، سعی کنید حتما دوربینای خودتون رو چک بکنید یا موبایلاتون که شارژ داشته باشه، برای اینکه تصاویر بسیار بسیار زیبایی رو از آبی دریا و آبی آسمان در تلاقی با هم ثبت خواهید کرد. در اطراف اورتاکوی کافه ها و در واقع رستوران هایی وجود داره که برای سرویس دهی به مشتری ها هستش. خالی از لطف ندیدم که یک قهوه ای رو اونجا بخورم. اون هم قهوه ترک که بخش جدایی ناپذیری از فرهنگ ترکیه است. سرزمینی که در واقع قهوه محصول طبیعیش نیست، ولی جزء فرهنگش شده و یک تضادی به وجود اومده و این همین تضاد در واقع انگار توی طعم اون قهوه هم نفوذ کرده. طعم سنگین قهوه با شیرینی، این تضاد حتی توی نحوه خوردنش هم قابل مشاهده هست. سرو قهوه داغ با آب سرد، این تضاد رو ما حتی توی فنجان سنتی هم که قهوه رو توی اون سرو میکنن رو میتونیم ببینیم. فنجانی که رنگ‌های شاد و جذاب سبز و آبی که در واقع اون قهوه تیره و تاریک رو احاطه میکنه و تلفیق رنگی بسیار زیبایی رو به وجود میاره. شنیده بودم که یه توصیفی از قهوه ترک وجود داره، یه ضرب المثل قدیمی ترکی که میگفت قهوه باید سیاه باشه مثل جهنم، قوی باشه مثل مرگ و شیرین باشه مثل عشق. دیدن قهوه، بالا بردن و چشیدن طعمش و مزهش تو دهان هنوز برای من هیچ کدوم از این المانهایی که تو ضرب المثل عنوان شده بود رو تداعی نکرد. شاید باید چند بار دیگه برم و این قهوه رو بخورم، شاید یکی از این المانها، نه هر سه المان، برای من تو ذهنم تداعی بشه. از جاهای استانبول به نظر من برای قهوه خوردن تپه‌ای هست به نام تپه پیلوتی. پیلوتی یک در واقع سیاح فرانسوی بود که حتی به ایران هم سفر کرده و کتابی به نام به سوی اصفهان رو هم ایشون به رشته تحریر درآورده که ترجمهش هم هست. اما این تپه و رفتن به اون چه خاصیتی داشت؟ یادتون هست گفتم من بالای برج گالاتا نرفتم و اون نمای پانورامای شهر رو ندیدم؟ به همین دلیل بود. میخواستم برم تپه پیلوتی در واقع جایی که مشرف به خلیج طلایی و گلدن هورن استانبول هست و از اونجا یک نمای زیبا که مشرف به هم بخش آسیایی میشه و هم بخش اروپایی رو در واقع ببینم. یک قهوه خونه قدیمی به نام خود پیلوتی اونجا وجود داره که از گذشته های خیلی دور اونجا بوده و این تپه و قهوه خونهش با اون میزهای گرد و پارچه های قرمز چارخونهی که در واقع اونجا قرار داره بسیار معروف هست و شما وقتی که اونجا میرین دقیقا متوجه میشین که خیلی از قرارها، خیلی از یادگاریها و خیلی از چیزهای دیگر رو توی محوطه این تپه شاهد خواهید بود. حتی صندلی هایی رو میبینید که نفر به تنهایی نشسته و مشغول فکر کردن و قهوه خوردن هست و شاید یک قرار رو تداعی میکنه یا شاید یادگاری از یک زمان خیلی خاص تو ذهنش بوده و خواسته زنده بکنه. در هر حال استانبول جایی نیستش که با یک بار دوبار رفتن یا با چند مکان خاص ما بتونیم این شهر رو بشناسیم. کم کم باید بارها بریم تا به لایه های پنهان این شهر بریم، به فرهنگ این شهر بریم، با مردمش بشینیم، بگیم، بخندیم، لطیفه بگیم تا بتونیم به فرهنگ این شهر و این کشور بیشتر مشرف بشیم. خیلی ممنونم که تا این لحظه وقتتون رو به من دادین. امیدوارم که همیشه سلامت باشین و همه شما رو به خداوند بزرگ بسپارم.
اینجا اسکان رادیوی فرهنگ موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و موج ام ردیف 585 کیلوهرتز. حالا اوش 15 دقیقه دیگه برنامه زنده چارباغ رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد و از همین لحظه شما دوستان شنونده میتونید با ما تماس بگیرید و شعر خوانی کنید. 220-485 و 220-58-800. اما در این لحظه دعوت میکنم بشنوید برنامه دیگر از این بخش رو با نام رویای کاغذی، کاری از گروه کتاب رادیو فرهنگ.
نغمه های دست نوشته و رویاهای ننوشته، پاره ای عشق نوازی و چند سطر ادب، رویاهای بافته بر مبنای خیال بر صفحات موسیقی و نوت‌های خط به خط و گاهی هم بی خط، همچون رویا در
رویای کاغذی.
ای فروغ ماه حسن از روی رخشان شما، آبروی خوبی از چاه زنخدان شما، از مدیدار تو دارد جان بر لب آمده، باز گردد یا براید چیست فرمان شما. می کند حافظ دعایی، بشنو آمینی بگو، روزی ما باد لعل شکرافشان شما. به نام خدا. سلام بر شما که عطر شب را به شعر حافظ گره میزنید و تا سپیده در کوی نیکنامان نفس میکشید. در رویای کاغذی بخشی از کتاب دریای شعر فارسی، کشتی شعر حافظ، به قلم محمد رضا تاج‌دینی را مرور میکنیم. غزل حافظ آشناترین غزل برای خواص و عوام است و این موقعیتی است خاص که برای کمتر شاعری حتی در معیار جهانی پیش آمده. یک نکته قابل توجه در حافظ این است که خود به شدت به تتبع در آثار دیگران پرداخت و بعدها دیگران به شدت به تتبع در آثار او پرداختند. حافظ به آثار گذشتگان و معاصران توجه بسیار افراطی داشته است، به طوری که بسیاری از مضامین و عبارات زیبای دیگران را اخذ کرده، اما چون شاعر صاحب سبکی بود آن اقتباس‌ها در آثار او مستحیل می‌گشت و به صورت خام باقی نمی‌ماند. از آنجایی که غالب و بلکه همه تقلیدهای او از نمونه‌های قبلی برجسته‌تر است، آنها را تحت شعاع قرار داده و آن موارد به نام حافظ تثبیت و معروف شده است. حافظ کم و بیش اشعار شعرای متقدم و معاصر خیش را پیش رو داشته و ضمن استقبال و اقتفاء و تضمین از اشعار ایشان گویی قصد تصحیح اشعار آنها را داشته. مثلا کمال خجندی می گوید چون شوم خاک به خاکم گذری کن چو صبا تا به بویت ز زمین رقص کنان برخیزم، و حافظ گویی این بیت را بدین صورت تصحیح کرده است: بر سر تربت من بیمه و مطرب منشین تا به بویت ز لحد رقص کنان برخیزم. حافظ آمیزه است از سنایی و عطار و خاقانی و سعدی و دیگران. او با کمال رندی و زیرکی خصوصیات و ویژگی‌های شعری نخبگان ادب فارسی را با یکدیگر تلفیق نموده و از این گذرگاه اشعار نغز و پرمغزی آفریده است. از جمله عظمت و استواری شعر فردوسی، ژرفای فکر و اندیشه و طنز گزنده خیام، ظرافت و لطافت لحن سعدی و شیفتگی و شیدایی مولانا یک جا در شعر او جمع شده است، ولی با این همه خود دارای ذهنیتی متفاوت با آنهاست و دارای فراز و فرودهای فکری و عقیدتی بسیار است و همین سایه روشنهای فکری و عقیدتی و بهره‌گیری از استعاره و ایهام و کنایه و مجاز باعث شده که هر جمع متضادی را رندانه به طرف خیش بکشاند و همه را به بازی بگیرد. حافظم در مجلسی، دردی کشم در محفلی، بنگرین شوخی که چون با خلق صنعت می کنم.
آنچه میشنوید یکی از آثار به نام جواد معروفی است به نام بلبل سحری که از آلبوم طلوع انتخاب شده.
در رویای کاغذی امشب بخشی از کتاب دریای شعر فارسی، کشتی شعر حافظ به قلم محمد رضا تاج‌دینی را ورق می‌زنیم. حافظ حکیم نیست که یک منظومه فلسفی قطعی و جازم داشته باشد، مخصوصاً اگر در نظر داشته باشیم که اندیشه های راکد و جامدی نداشته، بر حسب معارف و در نتیجه مطالعات عقاید متخالف و متضاد به وی دست می دهد. زمانی همچون خیام به شک فلسفی می رسد و چرخ گردنده و زمین و زمان و قلم سون را رندانه زیر سؤال می برد. علاج این سرگردانی فلسفی را گویی در پناه بردن به میخانه می جوید. حدیث مطرب و میگوی و راز دهر کمتر جو، که کس نکشود و نکشاید به حکمت این معما را. یا ساقیا جام میم ده که نگارنده غیب نیست معلوم که در پرده اسرار چه کرد. زمانی منزل شک را پشت سر می‌گذارد، به یقین می‌رسد و با قاطعیت می‌گوید نیست در دایره یک نقطه خلاف از کم و بیش که من این مسئله بی چون و چرا می‌بینم. گاهی زبان حال مولانا می‌شود و از تعلقات دنیوی و آنچه او را اسیر عجوزه هزار داماد می‌کند رها می‌گردد و دوست دارد روح قدسی و ملکوتی خیش را از تخت بند تن آزاد سازد و به اصل خیش بپیوندد. چنین قفس نسزای چمن خوشالهانی است، روم به روضه رضوان که مرغ آن چمنم.
آنچه که تقدیم شد بلبل سحری نام داشت، از آلبوم طلوع به آهنگسازی جواد معروفی.
واضح‌ترین خطی که سیمای حافظ را از قیافه سایرین مشخص و ممتاز می‌کند، آزادی فکر اوست. او هرگز فکر و اندیشه‌اش را خط‌کشی نکرده و دور آن را سیم خاردار نکشیده تا از ورود اندیشه‌های دیگر ممانعت کند و هرگز مرغ فکر خود را در قفس تنگ تعصبات و آداب و عادات اجتماعی محبوس نکرده، بلکه برعکس مرغ روح ملکوتی خیش را از مسجد تا میخانه پرواز داده و در همه جا انوار الهی را با چشم دل دیده است. در خرابات مغان نور خدا میبینم، این عجب بین که چه نوری ز کجا میبینم. خواجه گاهی به مذهب زرتشت نظر می افکند و با تغذیه از محتویان از آتش زرتشت تصویری برای گل و لاله می آفریند. به باغ تازه کن آیین دین زرتشتی، کنون که لاله برافروخت آتش نمرود. و زمانی به اصطلاحات مذهب تسنن نظر دارد. من هماندم که وضو ساختم از چشمه عشق، چار تکبیر زدم یک سر بر هر چه که هست. که اصطلاح چار تکبیر زدن کنایه از ترک دنیا و پشت پا زدن به آن است، اما در معنی واقعی این است که اهل سنت و جماعت برای نماز میت چهار تکبیر قائل شده و شیعه پنج تکبیر. و زمانی به شیعه نزدیک می شود و مهدی دین پناه را می جوید. کجاست صوفی دجال فعل ملحد شکل؟ بگو بسوز که مهدی دین پناه رسید. در رویای کاغذی امشب بخشایی از کتاب دریای شعر فارسی، کشتی شعر حافظ به قلم محمد رضا تاج‌دینی را ورق زدیم. شبانگاه شما لبریز از عشق و عرفان. خدا حافظ.